حالا بعضی ها میگن رئیس جمهور اختیاراتی نداره، رئیس جمهور تدارکات چیست؟
مسئله من نیست، اما من مسئلمه. اگر شد تولید مسئله کشور میشه مسئله من، مسئله همه میشه.
انتخابات ایران،
قوه قضاییه بیراده، قوه مقننه بیراده، نیروهای مسلح اینا همه بیرادن الحمدلله، فقط یه جای ایراده و اون دولته.
به حرمت خون تمام شهدای راه آزادی وطن رأی نمیدم، رأی بیرد.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
من به سهم خودم از این که مقدار فشار اقتصادی به مردم اذیت کرده و میاد، من واقعا عذرخواهی میکنم.
با شعور مردم بازی نکنیم.
رأی من سرنگونی ظلم و دیکتاتوری.
یک دقیقه از ساعت 8 شب در ایران گذشته. با پوشش ویژه خبری تحلیلی رادیو فردا به مناسبت انتخابات ریاست جمهوری در ایران همراهید. سلام و درودی گرم دارم بهتون در هر نقطه جهان که صدای ما رو میشنوید. من مهتاب وحیدیلات هستم و در یک ساعت پیش رو با شما خواهم بود. سپاس از اینکه رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردید. در ابتدای این پوشش ویژه خبری تحلیلی چند خبر از ایران و جهان رو مرور میکنیم و بعد میریم به سراغ انتخابات، نتایج انتخابات ریاست جمهوری و تحلیل ها و همینطور میزگردی که در ادامه خواهیم داشت. اما در ابتدا خبرها رو مرور میکنیم. شاهزاده رضا پهلوی تحریم انتخابات ریاست جمهوری در روز جمعه را بازتاب اراده و قدرت ملت در گفتن نه بزرگ به رژیم استبدادی حاکم بر ایران دانست. وی در توییتر خود نوشت: تفاوت این رأی‌گیری با گذشته برای من اتحاد و همبستگی هممیهنانم در تحریم انتخابات بود. او تأکید کرد که آزادی مردم ایران هم نزدیک است. بسیاری از چهره‌های شناخته شده و گروه‌های سیاسی، مدنی و حقوق بشری در داخل و خارج از ایران انتخابات را تحریم کرده بودند. شرکت توزیع برق تهران با انتشار جدول زمانبندی قطع برق از احتمال از سرگیری خاموشی‌ها در پایتخت ایران از روز شنبه خبر داد. خاموشی‌های اخیر در ایران با ایجاد اخلال در امور اداری و بهداشتی و همچنین وارد کردن آسیب به برخی کسب و کارها موجب انتقادهای گسترده‌ای شده است. مقام‌های وزارت نیرو افزایش دما، خشکسالی و استخراج رمز ارز را از جمله دلایل کمبود برق توصیف می‌کنند، ولی برخی کارشناسان سوء مدیریت و فرسودگی شبکه برق رسانی را دلایل خاموشی‌های اخیر می‌دانند. آمار رسمی وزارت بهداشت ایران میگوید در 24 ساعت منتهی به ظهر شنبه 108 نفر در کشور جان خود را بر اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادند. همین آمار که پیوسته از سوی شماری از مقام‌های حکومتی و کارشناسان مورد تشکیک قرار گرفته، حاکی است بیش از 6400 نفر مورد جدید بیماری شناسایی و بیش از 900 نفر در همین مدت بستری شدند. سخنگوی ستاد مقابله با کرونا اعلام کرد که در حال حاضر 22 شهر در وضعیت قرمز شیوع ویروس کرونا و 175 شهر در وضعیت نارنجی قرار دارند. و یک کولبر اهل پاوه چند روز پس از شلیک مستقیم نیروهای مرزی ایران به او جانش را از دست داد. به گزارش سازمان حقوق بشری هنگاو، بصیر احمدزاده که دوشنبه گذشته از ناحیه سر هدف گلوله نیروهای مرزی قرار گرفته بود، روز جمعه بر اثر شدت جراحات جان باخت. بر اساس این گزارش، برادر این کولبر هم در جریان تیراندازی نیروهای مرزی زخمی شد، ولی تاکنون جزئیاتی درباره وضعیت او منتشر نشده است. بر اساس این گزارش، در ماه گذشته میلادی دست کم 4 کولبر و کاسبکار در مرزهای کردستان کشته و 13 تن دیگر نیز مجروح شدند. خب بریم به سراغ مرور آخرین خبرهای مربوط به انتخابات ریاست جمهوری. تا این لحظه عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران اعلام کرده که کل آرای مأخوذه 28,933,004 رأی بوده که از آن میان 17,926,345 رأی به ابراهیم رئیسی رسید و او برای 4 سال آینده رئیس جمهور ایران خواهد بود. برای بررسی آخرین اخبار مربوط به این انتخابات و واکنش ها همراه هستیم با همکارم پروانه وحید منش که از طریق سکایپ با ما همراه. پروانه بهت سلام میکنم، درباره آخرین خبرها بگو برامون که مربوط میشه به احتمالاً خبر آراء انتخاباتی که تا الان شمارش شده.
سلام به تو مهتاب و شنوندگان گرامی رادیو فردا. همونطور که گفتی برای 4 سال آینده طبق گفته وزیر کشور ابراهیم رئیسی رئیس جمهور کشور ایران شد، مطابق آمار این انتخابات در میان 13 دوره انتخابات کمترین میزان مشارکت مردمی رو داشتیم و تنها 48% در این انتخابات شرکت کردن. اما علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با درخشان خواندن نتایج این انتخابات مردم رو پیروز این انتخابات عنوان کرد. مهتاب، در اولین ساعت اعلام نتایج هم حسن روحانی رئیس جمهور ایران به دیدار ابراهیم رئیسی رفت و ضمن تبریک به اون اعلام کرد که در 25 روز آینده که از دولت اون باقی مونده مقدمات انتقال قدرت به دولت جدید رو فراهم خواهد کرد. از دیگر شخصیت هایی که این پیروزی رو به ابراهیم رئیسی تبریک گفتن محمد باقر قالیباف بود. او تلویحا گفت که امیدواره بتونه در کنار ابراهیم رئیسی از این به حمایت مردم از قوه مقننه و قوه مجریه پاسخ بده. محمد جواد ظریف وزیر خارجه هم به حمایت همه جانبه از رئیس جمهور جدید تاکید کرد. علی لاریجانی رئیس پیشین مجلس که در این دوره رد صلاحیت شده بود و همچنین عبدالناصر همتی که رقیب رئیسی در این انتخابات بود هم بهش تبریک گفتن. اما در میان سران کشورهای جهان اولین نفر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بود که پیام تبریکی برای ابراهیم رئیسی ارسال کرد. حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان در توییتی با اشاره به آیه قرآن که میگه سلامون علی ابراهیم پیروزی رو به رئیسی تبریک گفته، عکس پیروزی اون رو گذاشته. جنبش جهاد اسلامی فلسطین و حماس هم این پیروزی رو پیروزی دموکراسی در ایران عنوان کردن و به رئیسی تبریک گفتن. بشار اسد رئیس جمهور سوریه و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه هم این پیروزی رو تبریک گفتن. عمران خان نخست وزیر پاکستان هم تبریک گفته. الهام علیوف سلطان عمان و رئیس جمهور آذربایجان تبریک گفتن. جالبه که بدونیم چند ساعت بعد از این پیروزی، بعد از اینکه نخست وزیر عراق تبریک گفت به ابراهیم رئیسی، آقای رئیسی تبریک گفت، درخواست کرد از الکاظمی که سفر کنه به ایران. هنوز رئیس رسما رئیس جمهور نیست ولی دعوت کرده از اون که سفر کنه به ایران. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت تبریک گفته هم به رئیسی و هم به آیت الله خامنه ای این پیروزی را.
پروانه، به هر حال ابراهیم رئیسی که الان با کسب بالاترین آرا به عنوان 8th رئیس جمهور ایران معرفی میشه، اسمش در فهرست ناقضان حقوق بشر هست و در هیئت قضایی بوده که مجری اعدام‌های سال 67 بوده، هیئتی که در محافل حقوق بشری به هیئت مرگ معروفه. برای ما بگو از واکنش رسانه‌ها و نهادهای بین‌المللی به انتخاب او.
درسته مهدم، همچنان که گفتی ابراهیم رئیسی 61 ساله که از ارکان اصلی قوه قضاییه هستش جزو هیئت مرگ بوده، در اعدام‌های سال 67 نقش پررنگی رو داشته و همچنان که حسین علی منتظری قائم مقام وقت خمینی در اون سالها اعلام کرده، نام ابراهیم رئیسی در میان نام جنایتکاران تاریخ ثبت شده. در نخستین واکنش حقوق بشری سازمان عفو بین‌الملل با اشاره به اعدام هزاران زندانی در تابستان 67 میگه که ابراهیم رئیسی باید به خاطر جرائم بین‌المللی تحت تعقیب کیفری قرار بگیره. این بیانیه همچنین میگه که چنین اتفاقی نمودی فجیع از قصور جامعه بین‌المللی در رسیدگی به بحران مسئولیت ساختاری در ایران هستش. عفو بین‌الملل همچنین با اشاره به نقش رئیسی در اعدام‌های دهه 60 جنایت علیه بشریت رو در کارنامه اون ذکر کرده و گفته اتهامات رئیسی قتل، ناپدیدسازی قهری و شکنجه در ابعاد گسترده و سازمان یافته است. خبرگزاری رویترز هم با اشاره به انتخاب رئیسی به عنوان رئیس جمهور آینده ایران گفته که او تحت تحریم های آمریکا هستش و در شرایط کنونی مذاکرات برجام این مسئله میتونه مسیر مذاکرات برجام رو تحت تاثیر قرار بده. خبرگزاری CNN هم با اشاره به اینکه بسیاری از فعالین مدنی و سیاسی در ایران نگران تنگتر شدن حلقه مناسبات سیاسی در عرصه داخلی و بین المللی هستند، از رئیسی به عنوان محتمل ترین گزینه برای جانشینی رهبر 81 ساله کنونی یاد کرده. مهتاب،
خیلی متشکرم از تو. همکارم بود پروانه وحید منش که برای ما میگفت از آخرین خبرهای مربوط به انتخابات ریاست جمهوری در ایران. پروانه اشاره کرد به اولین واکنشی که دیده، واکنش سازمان عفو بین الملل که خواستار تعقیب کیفری ابراهیم رئیسی شده به دلیل دست داشتن او در اعدام هزاران زندانی در تابستان سال 67. در همین باره با رها بحرینی ساعتی پیش گفتگویی داشته رادیو فردا که نظر او رو میشنویم.
سازمان عفو بین‌الملل در گزارش مفصلی که در آذر 97 منتشر کرد، مرتبط با جنایات علیه بشریت سابق و ادامه داره مرتبط با کشتار تابستان 67، گفت که ابراهیم رئیسی یکی از اعضای هیئت مرگ تهران بوده. این هیئت در ماه‌های مرداد و شهریور 67 چندین هزار مخالف و دگراندیش سیاسی رو در زندان‌های اوین و گوهردشت تحت جرم ناپدیدسازی قهری قرار داد و به طور فراغذایی اعدام کرد. تا به امروز اجداد قربانیان و شرایط پیرامون سرنوشت اونها مخفی نگه داشته شده. اکثر قربانیان به طور مخفیانه در گورهای جمعی بینام و نشان دفن شدند. بر این اساس سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرده بوده و همچنان تاکید میکنه که ابراهیم رئیسی باید در خصوص جنایات علیه بشریت که شامل قتل، ناپدیدسازی قهری و شکنجه در ابعاد گسترده و سازمان یافته میشه تحت تحقیقات کیفری قرار بگیره، از جمله توسط کشورهایی که اصل صلاحیت قضایی جهانی رو اعمال میکنن. اینکه امروز ابراهیم رئیسی به جای قرار گرفتن تحت تحقیقات کیفری به خاطر جرایم بین‌المللی در منصب ریاست جمهوری قرار گرفته، نمودی فجیع از قصور جامعه بین‌المللی در رسیدگی به بحران مسئولیت در ایرانه. شواهد و مدارک بسیاری هم در خصوص کشتار 67 که من بهش اشاره کردم و هم در خصوص هزاران مورد بازداشت خودکرانه، شکنجه و سایر بدرفتاری ها و همینطور صدور احکام ناعادلانه پس از دادرسی های ناعادلانه از جمله اعدام های شتاب زده جمع آوری شده. اگر موازین و قوانین بین المللی قرار بود رعایت بشه، کسانی همچون ابراهیم رئیسی نباید در نهادهای دولتی مشغول به کار می شدن، بلکه باید از مناسبشون تعلیق می گشتن تا اینکه تحقیقات کیفری صورت بگیره. متاسفانه با توجه به بحران مسئولیت ساختاری حاکم بر ایران، نه تنها این اتفاق نمیفته و افراد مظنون به ارتکاب جرایم بین‌المللی از عدالت میگریزن، بلکه در مناصب بالای قدرت هم قرار میگیرن. با توجه به این وضعیت عفو بین‌الملل اعلام کرده که بیش از هر زمان دیگری ضروریه که کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل یک مکانیزم بی‌طرف و مستقل تأسیس بکنند برای رسیدگی به بحران مسئولیت در ایران. این مکانیزم باید شواهد و اسناد مرتبط با جدیترین جرایم بین‌المللی ارتکاب یافته در ایران را جمع‌آوری بکنه، حفظ بکنه، طبق قوانین کیفری بین‌المللی تحلیل بکنه و زمینه دادرسی‌های کیفری مستقل و عادلانه را فراهم بکنه. شورای حقوق بشر سازمان ملل یک نهاد بین‌دولتی، اعضای اون را دولت‌ها تشکیل میدن و قانع کردن اونها که چنین مکانیزمی رو تأسیس بکنن کار دشواریه، ولی این کار جزء اهداف سازمان عفو بین‌الملل هم در خصوص کشتار 67 و هم در خصوص کشتار آبان. عفو بین‌الملل تلاشش رو برای تأسیس چنین مکانیزمی افزایش داده و امروز با سرکار اومدن ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور بیش از هر زمان دیگری ضرورت داره که این هدف با تلاش بسیار از سوی جوامع حقوق بشری پیگیری بشه.
صدای رها بحرینی رو شنیدیم، حقوقدان و پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین الملل که از موضع‌گیری این نهاد حقوق بشری میگفت در رابطه با اعلام پیروزی ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور ایران.
من به حرمت خون پاک پسرم رأی نمیدم.
میزان اکثریت هست، اگر در رأی هم مخالف باشید باید تو سرتون زد.
ملت گدایی میکنه، آقا خدایی میکنه.
ملت عزیز ایران، انتخابات در یک روز انجام میگیره اما اثر اون در چند سال باقی میمونه.
خب همونطور که در ابتدا بهتون وعده داده بودم اینجا میزه